کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
به هر مکافاتی که هست خودم را از پرچین کوتاه باغ بالا می کشم و پرت می شوم تو باغ. مرد خورشید کلا صدای افتادنم را می شنود. کیه؟ حال جواب دادن ندارم. می آید به طرفم. تویی؟ چرا ایطوری افتادی اینجا؟ از زمین بلندم می کند و زیر بغلم را می گیرد و می پرسد مستی؟ نه زیاد. راه میفتیم به طرف ایوان. خورشید کلاه از اتاق میزند بیرون. غلام ماهی فروش استکان چای را هم میزند و میگوید مستی؟ صدای غلام ماهی فروش از تریاک گشته است و خشدار شده است. بهش چیزی نمیگویم. به ستون ایوان تکیه میدهم. مرد خورشید کلاه میگوید همی حالا حال تو جا میارم و بنا میکند به پختن تریاک. خورشید کلا هنوز ایستاده است و نگاهم میکند. آهسته میپرسد حالت بده؟ سرم را تکان میدهم. باز میپرسد برات رخت خواب بندازم بخوابی؟ نه. میگوید آب خنک بیارم دست و رو تو بشوری؟ بیار. کوزه را می آورد. آبش خنک است. صورتم را می شویم و آب خنک را غرغره می کنم. مرد خورشید کلاه جلو می کشد و نی وافور را می گذارد به لبم. فوت کن. چند بست پیاپی می کشم. سبک می شوم. اما کم حوصله‌ام. انگار طاقت نشستن ندارم. بلند می شوم. خورشید کلاه می پرسد حالا کجا؟ سرم را تکان می دهم و می گویم نمی دونم. میگوید شب بمون اینجا. نه، باید برم. مرد خورشید کلاه تا دم در باغ همراه هم می آید. احساس می کنم که آرام شدم. تریاک خستگی، خمودگی و خشونت را از جانم گرفته است. تو گاراژ عدنانی صدای رادیوهای گروهبان رازی تا 7 محله می رود. راننده جهرومی لخت شده است و نشسته است رو تخت سفری و سیگار می کشد. به سیگار که پک می زند آتش سیگار مثل کرم شبتاب می درخشد. از در گاراژ که می روم تو صدایش بلند می شود. کیه؟ انگار دلم نمی خواهد جوابش بدهم. جلوتر که می روم می شناسدم. تویی؟ گفتم ای وقت شب دیگه چه کسی اومده سراغم؟ از جلوی سایبان کامیون رد می شوم. صدام می کند بیا اینجا با هم حرف بزنیم. ای تیمسار رازی با ای قارقارکاش نمی زاره کپه مرگمونو بذاریم. محلش نمی گذارم و پاکشان خودم را تا ایوان می کشانم و پهن می شوم رو حسیری که تو ایوان افتاده است. صدای راننده جهرومی قاطی صدای رادیوهای گروهبان رازی می شود. تو اداره آگاهی ازت چی پرسیدن؟ تریاک کرختم کرده است. دلم نمیخواهد حرف بزنم. دلم نمیخواهد تکان بخورم. باز صدای راننده جهرومی را میشنوم. اوهوی تیمسار رازی، تو را به حق خدایی که نمیشناسیش ای مزن هر دماتو خفه کن. ساعت از 11 گذشته. صدای هر سه رادیو قاطی هم کاسه سرم را پر کرده است. احساس میکنم که رانم خیس شده است. در نیم بطری عرق باز شده است و عرق تو جیب شلوارم خالی شده است. شیشه عرق را از جیبم بیرون می آورم و سرش می دهم کنار حسیر. انگار که کاسه سرم خالی است. انگار که صدای رادیوها از دور دست می آید و تو سرم می پیچد. انگار که زیر پایم دارد خالی می شود. صدای راننده جهرومی را می شنوم. صدایش از بن چاه می آید. بابا، سرهنگ رازی، تو رو به اون شرف نداشتت بذار بخوابیم، شب تموم شد. سرم گیج می رود. آرام سقوط می کنم، انگار که رو مخمل ابرها نشستم. شب تموم شد. یکو صدای رادیوها خفه می شود و صدای راننده جهرومی تو ذهنم تکرار می شود. تموم شد، تموم شد، تموم شد. و ناگهان انگار که از رو ابرها رها شده باشم و تو چاه سقوط کرده باشم و به زمین خورده باشم، تکان می خورم. تموم شد، یالا تموم شد. کمرم را از دیوار داغ حمام جدا می کنم و به گروهبان نگهبان حمام نگاه می کنم که دارد ساعتش را کوک می کند. 10 دقیقه تموم شد. نگهبانان جابجا می شوند و تفنگ ها را به دوش می گیرند. یالا پاشین برین تو. عطا سرانگشت ها را چپانده از تو جیب های شلوار و قدم می زند. کاظم کنارم نشسته است. از آفتاب عین لبو قرمز شده است. 1 هفته بیشتر بود که رنگ آفتاب را ندیده بودیم. کاظم کف دست ها را می زند به زمین و همینطور که بلند می شود می گوید خوب بود، ولی حیف تموم شد. تمام خستگی، کوفتگی، سستی و سرما از تنم بیرون زده است. سربازها سینه من می کنند به طرف در حمام. باد سردی رو زمین تن می کشد. بوی پاییز می آید. بوی علفهای پلاسیده و برگهای خشک و چشمهای سرد فضا را پر کرده است. 1 گروهان سرباز که انگار از میدان مشق برگشتند از پشت میدان تیر پیدا می شود. عین لشکر شکست خورده، خسته و وارفتند. پاسدارخانه پادگان از دور پیداست. روبروی پاسدارخانه ساختمان آجری بزرگی است که باید باشگاه باشد. هنوز فرصت نکردم غرب پادگان را خوب نگاه کنم که هولمان می دهند تو حمام و در را می بندند. روز 7 است یا روز 8؟ سیگارم تمام شده است. باید فکری بکنم. گله های نور خوشرنگ خورشید از هواخورهای سقف افتاده است تو حمام و کشیده است تا پای دیوار. سیمان دیوار گرم شده است. تکیه می دهم و سر و سینه‌ام را به آفتاب می سپارم و یکی از 2 نخ سیگاری را که باقی مانده است با دقت نصف می کنم و نصف سیگار را آتش می زنم. دود سیگار حجم لوله نور را که از هواخور سقف تو می زند پر می کند. تارهای عنکبوت با حرکت دود جا به جا می شوند. چشمانم را ریز می کنم و از لای تور مژه هایم به تارهای عنکبوت نگاه می کنم که به رنگین کمان می مانند. صدای حسن را می شنوم. بچه دیگه از این بدتر نمیشه. نمیدانم تو ذهنش چه میگذرد. نگاهش میکنم. باید یه کاری بکنیم، اینطور که نمیشه. میرود به طرف خورده های نان و 4 زانو مینشیند و بنا میکند به جویدن و درست کردن خمیر. بالاخره یه جوری باید یه دست شطرنج درست کنیم. لبخند میزند و ادامه میدهد. یکی یکی قایمشون میکنیم تا به دست ساقی شهید نشن. یعقوب 4 زانو مینشیند روبروی حسن و کمکش میکند. اگه نتونیم یه دست شطرنج رو از چشم ساقی پنهان کنیم که برای لای جرز خوبیم. کاظم میگوید بیشین دوزبازی کنیم. عطا سرانگشتان را فرو میکند تو جیبهای شلوار و بنا میکند به قدم زدن. از دوزبازی که حوصله‌ام سر می‌رود بلند می‌شوم و بنا می‌کنم به قدم زدن. یک جوری باید وقت را بکشم. روزها عجب دراز است و پرحوصله. تمام خط‌ها و ترک‌ها و لکه‌های رو دیوارهای حمام را می‌شناسم. هر کدامشان شکل و قالب خاصی دارند. بیشتر به سربازان و جانوران می‌مانند. یکو به ذهنم می‌رسد که تو ستون‌های پشت در بینه حمام جا پا درست کنم که هر وقت تو رخت کن خبری بود راحت بتوانم خودم را بالا بکشم و از درز بین در و کتیبه بالای در تو تو رختکن را نگاه کنم. اگر چاقو داشتم کارم خیلی آسان بود. تمام حمام را می‌گردم که شاید چیز به درد بخوری پیدا بکنم. دیوارها صاف صاف است. نصفه پایین دیوارها سیمان است و از نصفه به بالا گچکاری است که جا به جا تبله کرده است و اینجا و آنجا ریخته است. تمام گوشه و کنارها را با دقت و حوصله می‌گردم. به فکر می‌افتم که چند تا میخ بنفش از پوتین‌هایم بکشم. هرچه باشد نکتیز است. اگر میخ بنفش به سیمان کارگر شود، تمام روز را و روزهای بعد را کار خواهم کرد تا جای پا درست کنم. در رختکن که باز شود، جای پا پشت در پنهان می شود و چیزی پیدا نخواهد بود. پوتینهایم را از پا در می آورم و می نشینم و بهشان ور می روم. کشیدن میخ از تو پاشنه و تخت خشک پوتین کار ساده‌ای نیست، اما راه دیگر ندارم. سر میخ صاف شده است. گلمیخ ها راحت تر بیرون می آید، اما انقدر کوتاه است که دستگیره ندارد. به کمک گلمیخ ها دو سه تا میخ بنفش و یک میخ سفید بلند به قاعده دو بند انگشت از حاشیه پوتین می کشم و بلند می شوم و کار را شروع می کنم. میخ رو سیمان خط می اندازد، اما آنطور که باید کارگر نیست. به تلاش می افتم. یعقوب می آید به طرفم و می پرسد چی کار داری می کنی؟ بهش می گویم که چه کار می کنم. هر وقت خسته شدی صدام کن. سرانگشت هام تاول می زند. مچ و عضلات دستم درد می گیرد. خط به تدریج گود می شود. میخ ها کج و کوله می شوند. خاک سیمان را از کنار دیوار جمع می کنم و پخش می کنم کف حمام و پاسارش می کنم. ظهر نهار که می خورم چند میخ دیگر از پوتین ها بیرون می کشم و دوباره دست به کار می شوم. بعد از ظهر گروهبان ساقی می آید. درازای حمام را می رود و بر می گردد. به دیوارها و سقف نگاه می کند و بعد در آستانه در رختکن می ایستد و دستایش را به کمر می زند و می گوید این صدای خارت خارت اینجا چیه؟ خودم را می گیرم که رنگم بر نگردد. به همدیگر نگاه می کنیم و چیزی نمی گوییم. صدای گروهبان ساقی بلندتر می شود. ها؟ این خارت خارت چی هست؟ به حرف می آیم. کدوم خرت خرت؟ به چشمانم خیره می شود و می گوید همین دیگه، همین خارت خارت. آرام می گویم ولی ما چیزی نمی شنویم. فکهایش را رو هم فشار می دهد و می گوید حالا را نمی گویم کر خر. و باز درازای حمام را می رود و بر می گردد و گوشه و کنارها را نگاه می کند و از حمام می زند بیرون و در رختکن را می بندد. اگر چشم ساقی به ستون پشت در افتاده بود، حالیش می شد که صدای خرت خرت از کجا بوده است. پای ستون گرد سیمان ریخته بود و جای دستم که خاکه سیمان را جمع کرده بودم رو زمین نقش بسته بود. گروبان ساقی که می رود، قصد می کنم که دوباره شروع کنم. حسن می گوید، حالا نه. کاظم درمانده است که گروهبان ساقی چطور صدای خرت خرت را شنیده است. عطا به هواخور سقف نگاه می کند و آهسته می گوید اونجا. خشتک نگهبان و لنگهای درازش هواخور مشبک را پر کرده است. اگر کمی دیگر دیوار را گود کنم انگشت بزرگ پا را می توانم داخلش گیر بدهم. همین حالاش هم بهتر از هیچ است. یک جوری باید داخل گودی را کهنه کنم که خراش ها تازه نباشد. میخ ها را میگذارم تو جیب بلوزم و منتظر میمانم تا روز بعد که نگهبان پشت بام عوض شود. شام را خیلی زود میدهند و در بینه را میبندند. یعقوب میگوید لابد بازم خبری هست، وگرنه به این زودی شام نمیدادن. حسن 32 مهره شطرنج را ساخته است و تو پوتین ها قایمشان کرده است. با گچ دیوار رو زمین صفحه شطرنج درست می کنیم و پتوها را دور صفحه پهن می کنیم و می نشینیم. مهره های سیاه رنگ پس می دهد. حسن با حوصله با توف ترشان کرد و به پوتین ها مالیدشان تا واکس پوتین را به خود بگیرند. چیزی از شب نگذشته است که تق و توق در حمام بلند می شود. مهره های شطرنج را می ریزیم تو پوتین و پتو را می کشیم رو صفحه شطرنج و به دیوار تکیه می دهیم و می نشینیم. در رختکن باز نمی شود. از تو رختکن صداهای گنگ و مبهم می آید. بلند می شوم و با احتیاط می روم و پشت در بینه حمام می ایستم. حسن می آید دنبالم و آهسته می پرسد چی شده؟ شانه هایم را بالا می اندازم. نمی دونم. انگار گوش می دهیم. صدای تیز سرگرد زیبنده است و صدای مردی دیگر و صدای پوتین کسانی دیگر. صدای چندشاور کشیدن چیزی رو زمین می آید. انگار که میز یا نیمکت یا چیزی فلزی را رو زمین می کشند. اینجا بذارش اینجا. صدای گروهبان شهری را می شنوم. بشین. یعقوب، کاظم و عطا یکی یکی بلند می شوند و می آیند پشت در. چند لحظه صداهای جور به جور قاطی هم می شود. صدای خشخش، برخورد کف میخاجین پوتین با زمین، جا به جا شدن چیزی و صدای تیز فلزی چیزی دیگر شبیه باز شدن کلاف فنر. چند لحظه کوتاه سکوت است. نفس تو سینم تنگی می کند. سؤال تو نگاه همه بچه ها رنگ انداخت. دهان حسن نیمه باز است و چشمانش بی حرکت است. انگشت کاظم رو گونه‌اش می‌گردد. رنگ فیروزه‌ای چشمان عطا تار شده است و به رنگ آبی سفال کهنه می‌ماند. به پیشانی یعقوب چین افتاده است و نفس که می‌کشد مثل اسب خسته‌ای که چند میدان به تاخت رفته باشد پره‌های دماغش می‌لرزد. یکو صدای سرگرد زیبنده آرام، مطمئن و شمرده به گوش می رسد. خب، از نو شروع می کنیم. و باز چند لحظه سکوت است. احساس می کنم که از شقیقه هایم عرق می جوشد. بن موهای سرم خیس شده است. دوباره سرگرد زیبنده حرف می زند. تو کی هستی؟ حسن آهسته زمزمه می کند. کی ممکنه باشه؟ رو پیشانی و رو گونه های کاظم چند لک خون تازه سرخی می زند. صدای سرگرد زیبنده بلند تر می شود. ها؟ از تو پرسیدم کی هستی؟ صدای خفه مردی را می شنوم که شمرده و سنگین می گوید گفتم که احسان، احسان بیهقی. دروغ می گی؟ دروغ نمی گم. چرا؟ نه. و نه گفتن احسان چنان است که انگار یکهو همه درها و پنجره ها با هم بسته می شوند. انگار که تو دهانه همه گذرگاه ها، کوچه ها و خیابان ها دیوار نفوذ ناپذیر سیمانی قد می کشد. صدای سرگرد زیبنده پایین می افتد. در حرف زدنش هیچ نشانی از کمطاقتی و شتاب نیست. بسیار خوب. و آرام ادامه می دهد. اونجا تو صفی علی شاه چی کار داشتی؟ احسان چیزی نمی گوید. سرگرد زیبنده بنا می کند به قدم زدن. راه رفتنش سنگین و مطمئن است. صدایش از آن سر بینه حمام می آید. اونجا چی کار داشتی؟ احسان به حرف می آید. صدایش خفه است و رنگی از بی تفاوتی دارد. صد بار گفتم که دنبال اتاق خالی می گشتم. صدای قدم های سرگرد زیبنده به گوش می رسد. از ته رختکن تند می آید به طرف احسان و یک ریز حرف می زند. اوه بله بله بله، دنبال اتاق خالی می گشتی. اصلا فراموش کرده بودم. و می ایستد و با صدایی که از گلو بر می خیزد می پرسد دنبال اتاق خالی میگشتی؟ گفتم که صدای کشیده‌ای که به گوش احسان نواخته میشود مثل شست تیر میترکد. باید کار سرگرد زیبنده باشد. گروبان شهری بیشتر با شلاق اخت است. دستش بیشتر به شلاق میرود تا کشیده زدن. چند لحظه سکوت است. با همه خنکی هوا پیشانیم عرق کرده است. نصف سیگارم را میگیرانم و با ولع دود را قورت میدهم. گونه ها و پیشانی کاظم لت و پار شده است. با ناخن تمام جوش های صورت را کنده است. مچ دستش را میگیرم. چی کار میکنی کاظم؟ به ناخن های خونی نگاه میکند. آب دهان را قورت میدهد و انگشت های خونی را با شلوار پاک میکند. لبهای کاظم عین گچ دیوار سفید شده است. یعقوب به ستون پشت در تکیه داده است و پس سر را چسبانده است به دیوار و چشمها را رو هم گذاشته است. باز صدای سرگرد زیبنده شنیده می شود. تو با مردم چه رابطه ای داری؟ صدای احسان تعجب‌آمیز است. مردم؟ صدای تهدیدآمیز سرگرد زیبنده است. بله مردم. صدای احسان بی تفاوت است. خب رابطه دارم، دوستم، فامیلم، با مردم آشنا هستم. صدای سرگرد زیبنده مثل ترقه منفجر می شود. خودتو به خریت نزن، درست جواب بده. صدای سرگرزیبنده پایین می افتد و ادامه می داد. من از مردم، ارگان کمیته مرکزی حزب منحله توده حرف می زنم. تو با این روزنامه و چاپخونه این روزنامه چه رابطه ای داری؟ احسان آرام حرف می زند. من کاسبم. من کارگر چاپخونه نیستم و تازه سواد درست و حسابیم ندارم که روزنامه بخونم. کم کم صدای سرگرد زیبنده به لرزه می افتد. اگه تصمیم گرفتی که خودتو به خریت بزنی، باور کنید جناب سرگرد، من اصلا نمی دونم شما از چی حرف می زنید. سرگرد زیبنده خفه و از تو چاله گلو حرف می زند. که باور کنم اصلا حالیت نیست چی میگم. باور کنم تو نمیدونی ارگان یعنی چی و باور کنم که تو با مردم قوم و خیش و فامیل و دوست و هزار کوفت و ماشرا هستی. بله حتما باور میکنم. احسان خیلی ساده و آرام میگوید باور کنید جناب سرگرد، بهتون گفتم که من مرد با سوادی نیستم. یه کور سواد اکابر بیشتر ندارم. نه باور کنید اصلا نمیدونم ارگان یعنی چی. یا من مثل آدمای احمق حرفاتو قبول میکنم یا تو با سواد میشی. بالاخره یه جوری با هم کنار میایم. سرگرد از عصبانیت افتاده است. حرف زدنش آرام است. صدای خشخش کاغذ میآید. انگار کسی دفتری را ورق می‌زند و یا لابلای یک دست کاغذ را می‌گردد. خشخش که تمام می‌شود سرگرد زیبنده حرف می‌زند. خب دوست داریم مثل احمقا قبول کنم که معنی ارگان رو نمی‌دونی. خیلی خوب می‌گذاریم. فعلا می‌گذاریم. سرگرد پر صدا نفس می‌کشد و ادامه می‌دهد. از خیابان خانقا حرف می‌زدیم. گفتی پلاک خونه چند بود؟ زمزمه احسان را می شنوم. من چیزی نگفتم. شماره پلاکش چند بود؟ نمی دونم، نگاه نکردم. اونجا چی کار داشتی؟ احسان آهسته و آرام جواب می دهد. گفتم که دنبال اتاق خالی می گشتم. سرگرد زیبنده سنگین و با حوصله حرف می زند. انگار اطمینان دارد که اشتباه نمی کند و یقین دارد که عاقبت مرد به حرف خواهد آمد. چرا وقتی در باز شد و چشمت به مأمورین افتاد اوراق و اسناد و مقالات رو پرت کردی پشت در؟ من چیزی ننداختم پشت در. چرا وقتی مأمورین رو دیدی دست پاچه شدی؟ دست پاچه نشدم، تعجب کردم. چون همه چیز خلاف انتظارت بود. چون به جای اینکه مهندس مرتضی در خونه رو باز کنه، مأمورین در رو باز کردن. آره؟ من اصلا نمیدونم شما از چی حرف میزنی. تا در باز شد یکو سربازا هجوم آوردن و کشیدنم تو خونه و درو بستن و اصلا فرصتی نبود که به قول شما چیزی بندازم تو کوچه. سرگرد بی اعتنا به آنچه که احسان گفته است میپرسد مقالات مال روزنامه مردم بود؟ مرد پاسخی نمیدهد. سرگرد زیونده باز میپرسد محل چاپخانه کجاست؟ احسان سکوت کرده است. خیلی خوب، سکوت کن، انکار کن. حرکت و جنب و جوش تو رخت کن آغاز می شود. پوتین هایم را از پا در می آورم. تو که شست پایم را جا می دهم تو گیر دیوار و خودم را می کشم بالا. روشنایی کمجانی تو رخت کن پخش شده است. چراغ سقف گرد گرفته و کم نور است. سرگرد زیبنده یک دست کاغذ زیر بغل زده است و دارد سیگار می کشد. پاهایش را از هم باز گذاشته است و سایش افتاده است زیر پایش. کلاه به سر ندارد. هشت پرهای فلزی رو دوشش برق می زند. موی نرمش ریخته است تو پیشانی بلندش. پوست سفید چهرش تو نور کم زردی می زند. دو سرباز تنومند شانه های پهن و پاهای چاق احسان را گرفتند و تقلا می کنند که روی نیمکت درازش کنند. احسان سیاه چرده است. سرش تراشیده است. شکمش بزرگ است. گروهبان شهری با قامت لاغر و استخوانی پا به پا می شود و شلاق را تو هوا می گرداند. سربازها مرد سیه چرده را دمر می خوابانند رو نیمکت. یکی از سربازها می نشیند رو شانه و گردنش و پاهایش را دو طرف نیمکت ستون می کند. سرباز دوم می نشیند رو زانوهای مرد سیه چرده. شلاق تو هوا پیچ و تاب می خورد. انگار که جان دارد. انگار می رخصد. جا به جا هوا را خط می کشد و خم راست می شود. پاهای گروهبان شهری چند بار پس و پیش می شود و بعد روبروی نیمکت ثابت می ماند. حرکات ریز و پرپیچ و خم شلاق یک هو شکل می گیرد. شلاق بالا می رود، تو هوا چرخ می زند، کمرش قوس بر می دارد، سوت زنان پایین می آید و به کفل گوشتالوی احسان می چسبد و شلوار جر می خورد. مرد فریاد می کشد. دوباره شلاق بالا می رود، سریع پایین می آید و به کمرش می نشیند و کشیده می شود و تریشه ای از پیراهن نازک مرد را همراه خود می کشد. تریشه پیراهن همراه شلاق بالا می رود، از شلاق جدا می شود و تو هوا پیچ و تاب می خورد. شلاق سوت می کشد و باز فریاد مرد بلند می شود. این بار فریاد خفه است. انگار که مرد دست خود را گاز گرفته است تا درد را تحمل کند. بار دیگر شلوار جر می خورد. شهری نیمه نفس شده است. مچ دستش می گردد. بازویش پیچ و تاب می خورد. گردش خم و راست می شود. شلاق رو هوا کش و قوس بر می دارد و پایین می آید. حالا دیگر صدایی از احسان بر نمی خیزد. دست سرگرد زیبنده تکان می خورد. شلاق از حرکت می افتد. گروهبان شهری از جلوی نیمکت عقب می نشیند و پرصدا دماغش را می گیرد. سربازها از رو تنه مرد چاق بلند می شوند. پای راست مرد سر می خورد و از رو نیمکت می افتد پایین. دستهایش رها می شوند، دو طرف نیمکت و گونهش به نیمکت می چسبد. رو کمر و رو کفل مرد لکه های خون زیر نور کمجان چراغ می درخشد. سربازها عقب می کشند. سرگرد زیبنده آرام جلو می آید. رو گرده مرد خم می شود و از شکاف پیراهن که جا به جا جر خورده است آتش سیگار را به زخم تازه شلاق می چسباند. یک هو تمام تن مرد چاق با همه سنگینی از جا کنده می شود و دوباره به نیمکت می چسبد. سرگرد به سیگار نیمه خاموش نگاه می کند و بعد آتش سیگار را تو گوشت خاموش می کند و عقب می نشیند. مرد سیاه چرده جای خودش وول می خورد. صدای سرگرد زیبنده در می آید. پاشو! مرد تکان نمی خورد. سرگرد به سربازها اشاره می کند. بلندش کنین. سربازها هر دو با هم هجوم می برند به طرف نیمکت. بازوهای احسان را می گیرند و از نیمکت جداش می کنند. انگشتان پایم خسته شده است. توان نگهداری تنم را ندارند. سربازها از دو طرف مرد چاق را می گیرند تا بتواند رو نیمکت بنشیند. چشمان مرد بسته است. از گوشه دهانش رشته خون نازکی تا چانه‌اش شیار بسته است. انگار که نفس تو سینه‌اش گره خورده است. انگار که سکسکه می کند. انگشت پایم از تو گیر دیوار سر می خورد. با هر دو کف دستم به ستونهای پشت در رختکن فشار می آورم که پرت نشوم. آرام سر می خورم به طرف زمین. بچه ها همه سکوت کرده اند. کاظم زیر لب می پرسد شناختیش؟ نه. رنگ عطا سفید شده است. گوشهایش را تو کف دست گرفته است و زمزمه می کند اینجا از هر شکنجگاهی بدتره، اعصاب آدم داغون میشه.